أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون معلوم شد که حق از سنخ سلطنت است، هم با ملک فرق دارد، هم با منفعت فرق دارد، هم با حکم تکلیفی و وضعی فرق دارد. یعنی بعد از مشترکات این امور پنجگانه، ملک و منفعت و حق، حکم تکلیفی و حکم وضعی، بعد از بیان مشترکات این امور خمسه و تمایزهای این امور خمسه بعض و ان بعض، به امتیاز فی الجمله بعضی ها از بعض، یعنی بعد از گذشت این سه مرحله از بحث، روشن شد که حق با مرحوم شیخ است، نه سیدنا استاد. مرحوم شیخ فرمود حق از سنخ سلطنت است. نقدی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه داشت اینه که حق از سنخ سلطنت نیست، برای اینکه بعضی از جاها حق هست و سلطنت نیست. این تفکیک نشانه آن است که حق از سنخ سلطنت نیست، برای اینکه سبی و مانند آن حقوق به اونها میرسد، در حالی که محجورن و سلطان نیستن. نقد سیدن استاد رضوان الله نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله اشاره شد که وارد نیست، برای اینکه این محجوریت در منطقه اعمال است، در قدر قرم رو به ثبوت. سبی سلطان است، یعنی در مقام ثبوت این سلطنت رو دارد. حالا میخواد اعمال کند، محجور است، نه اینکه در اصل استحقاق محجور باشد، در اعمال محجور است. نشانش آن است، چون در هر رشته‌ای ما مطالب نظری را باید از اون بدیهی بگیریم، مورد اختلاف را باید با مورد اتفاق حل کرد. یه جایی که مورد اتفاق همه است، خود امام رضوان الله قبول دارد، مثل مرحوم شیخ و همه، همه اون حق القصاص است که برای اولیای مقتول ثابت است. اینی که در قرآن آمده من غسل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی اگر صغیر بود آیا سلطان هست یا نه، سلطنت دارد یا نه؟ این حق القصاص به این ولی که کودک است میرسد یا نه؟ منتها چون محجور است، قدرت اعمال ندارد، قیم او حاکم شهر یا وسیع از طرف او به مان وسیع موسی به مانند آن، حق این سبی را اعمال میکنند، یا فرصت دادن به این که این بالغ بشود خودش تصمیم بگیرد. به هر تقدیر این چنین نیست که اگر کسی محجور شد سلطان نباشد. بین محجوریت در قلمرو به ثبوت حق یک، و بین و محجوریت در منطقه اعمال حق دو فرق است. بعضی ها در منطق قلمرو به ثبوت محجورن، مثل این که اگر کسی قاتل پدر بود او دیگه حق القصاص رو ارث نمیبرد، یا اگر به قصد خطعی امثال چیزی که این کاری کرد دیه که پردازد ممکنه خودش اون حق رو نداشته باشد، یا اگر کسی معاذ الله مرتد شد و کافر شد این حقوق مورث به اون نمیرسد، او در قلمرو ثبوت حق محجور است، یعنی حق ندارد. نه، خب با این آیه چه بکنیم ما؟ این آیه که دارد من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، که سلطنت جعل کرده، منتها این سبی در اعمال سلطنت محجوره. خب حاکم شر از طرف او اعمال بکنه، ولی یه مقتوله دیگه، حق به اون میرسد دیگه. این حق القصاص الان به کی میرسه؟ یعنی کسی که مرد و سبی داده و فرزند صغیر دارد و دمه او هدر، یا حق القصاص به ولی ورده؟ حالا یا میگن صبر بکند تا بالغ بشود اعمال میکند، یا عفو میکند قصاص میکند، یا عفو میکند یا تخفیف یا دیه میگیرد، چون در قتل عمد همونطور که قبلا گذشت اصلا دیه مطرح نیست، دیه مال قتل خطأ است و شبه عمد. اون حکم اولی قتل عمد اعدام قصاصه. حالا یه وقتی ولی دم خواست کلن صرف نظر کند میتواند، خواست مصالحه کند به مال میتواند، مصالحه فوق الدیه، مثل الدیه، دون الدیه، به هر سه تقدیر میتواند. اگر یک کسی قصاص خواست قصاص نکند، بگد من دیه میگرم، این دیگه موظف نیست که به اون دیه معین قانع باشد، که چون برای قتل عمد اصلا دیه نیست. حالا اگر کسی خواست مصالحه کند، ممکنه چند برابر دیه بگیرد مصالحه کند، یا عفو کند، یا کمتر بگیرد، یا معادل اون دیه بگیرد. خب این در اعمال گفتن صبر بکنه، وقتی بالغ شد یکی از این امور رو خودش تصمیم میگیرد. ولی الان اون که بالغ شد بعد البلوغ ذی حق میشود، یا بعد البلوغ قدرت اعمال پیدا میکند، و امثال داره کم نیست. پس معلوم میشود که اصل حق سلطنت است. یک، اگر کسی مهجور بود در اعمال، معناش این نیست که مهجور از اصل سلطنت است، مهجور در اعمال هست. مثل همین فقط جعلنا لولیه سلطانا، نه، بعضی از ورثه مهجورن از اصل سلطنت و از اصل حق. اگر کسی مرتد شد، معاذالله، یک کافر بود، اون حقوقی که مال مورث است به ورثه نمیرسد. بله، او مهجور است و محجوب است از اصل سلطنت، در قلمرو سلطنت، نه در منطقه اعمال. اینجا حق با مرحوم شیخ رضوان الله است و اون نقضی که و نقدی که سیدن استاد داشتن وارد نیست. اما در جای دیگه که مرحوم شیخ یه بیانی داشتن، اون بیان را قابل نقد میدونیم و نقد پذیر است، اما نه از راهی که سیدن استاد امام رضوان الله فرمودند. اون بیان اینه که مرحوم شیخ فرمودند در بعضی از جاها انسان میتواند مال را و ملک را که طلبی بر عهده کسی دارد، از ذمه کسی چیزی طلب دارد، به خود همون شخص منتقل بکند. این عیب ندارد. مثلا بدهکار چیزی که در ذمه او هست میتواند این دین خود را از طلبگار بخرد و این هیچ عیب ندارد، محظور پیش نمی آید، برای اینکه این دین ملک طلبکار بود، الان ملک بدهکار است. اتحادم لازم نمی آید، برای اینکه در ملک خود این شخص میشه مالک، اونی که در ذمه‌اش هست میشه مملوک، و سلطنت نیست تا ما بگوییم که شخص که بر خودش سلطنت ندارد. یک مسلطون علیه که نمیخواهد که، یک مملوکون علیه که نمیخواهد که. در ملک فقط یک مالک میخواد، یک مملوک. انسان مالک مافی ذمه‌اش میشود، بعد سقوط میکند، دیگه بر خودش سلطنت ندارد که. ولی اگر حق بدهگار کسی بود و دیگری بر این زید مسلط بود، نمیتواند این حق را که سلطه بر زید است به خود زید منتقل کند. چرا؟ برای اینکه اتحاد سلطان و مسلط و علیه میشود، انسان که بر خودش مسلط نیست. لذا حق به خود اون من علیه الحق قابل نقل انتقال نیست. این خلاصه نقده، خلاصه استدلال مرحوم شیخ. بله دیگه، تو ملک هم انسان سلطنت بر ملک ندارد دیگه. بله ندارد دیگه. نه، اونجا که اگه کسی سلطنت بر سلطنت در هیچ جا ندارد. نه، منظور اینه که اگر در حق، در جوهر حق سلطنت بر شخص باشد، بل اینجا حق بارهم شیخ است، اما در جوهر حق سلطنت بر شخص نیست. حالا این رو باز بکنیم تا معلوم بشه که بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه کجا تام است و کجا تام نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اگر کسی در ذمه‌اش مالی متعلق به دیگری باشد میتواند این مال رو بخرد. اگر کسی بدهکار باشد، اگر زید مالی را در ذمه امر طلب دارد، میتواند این مالی که در ذمه امر است هم به بکر بفروشد هم به خود امر. هیچ محذوری پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه این امر که بدهکار است وقتی این مال را خرید مالک مافی ذمه می شود. انسان مالک مافی ذمه خود بشود بعد سقوط بکند که محذوری ندارد، که چون در مالکیت سلطنت علا من علیه الملک نیست، سلطنت بر ملک است. ده کسی مسلطون علیه باشد که در حقیقت ملک اخذ نشده، ولی در حقیقت حق چون زی حق سلطان بر من علیه الحق است، این یه مقدمه. و اگر کسی من علیه الحق بود نمیتواند این حق را مالک بشود و بخرد که بشود زی حق، زیرا لازم میآید که انسان بر خودش مسلط باشد و اتحاد سلطان و مسلط و علیه درست نیست، لذا انسان نمیتواند حقی که به دیگری بدهکارد این حق را از دیگری بخرد. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. این سخن عرض بکنیم ناتمام است، برای اینکه درست است که جوهر حق سلطنت است، درست است که در جوهر حق سلطنت بر شیء عقص شده است، اما گاهی اون شیء شخص است، مثل حق القصاص، حق الجنایی و مانند آن. گاهی شیء خارجی است یا ذمی است، مال است. خب انسان وقتی یه حقی بر عهده کسی دارد، بر خود اون شخص که حق ندارد، یه حقی در ذمه فلان کس دارد، اون شخص هم بدهکار است، این حق را باید تادیه کند، بر او که سلطه ندارد. که اگر بر او سلطه داشت، نظیر حق القصاص و حق الجنایه، بعد این اتحاد سلطان و مسلط علیه می شود، رضا من علیه الحق نمی تواند حق رو حق خودشو بخرد. اما اگه کسی حق و تهجیر رو خواست بفروشه، حق و تعلیف رو خواست بفروشه، حق اکتشاف یک دارو یا صنعتی رو خواست بفروشد به یک شخص یا حقیقی یا حقوقی، اینجا که سخن از سلطنت بر شخص نیست، اینجا سلطنت بر شیء است نه بر شخص. حالا اگر چونچه اون در ذمه او، در ذمه کسی این بود، نه بر خود او، نه ذمه او بود، این حق و تعلیف رو غصب کرد، یعنی کتابی را این شخص چاپ کرده، تعلیف کرده، ابتکاراً مال زید است، هم گرفته چاپ کرده، این حق و تعلیف را علم دهگار است، میتوندش بخرد. حق کشف را، حق کشف دارو را، حق کشف صنعت را غصب کرده، به نام خود ثبت داده، حالا بدهکار دیگه، این حق را بدهکار است. این حق هم مثلی نیست، این علل ید مؤاخذت حتی تعدیه رو میگیره، این حق را با تعدیه کنه. به اون شخص که این دارو را کشف کرده یا صنعت کشف کرده یا کتاب تعلیف کرده میگه این حق شما رو من غصب کردم، این حق شما رو من بدهکارم، این حق رو من بفروش، بعد ازش میخره. این اتحاد سلطان و من علیه الحق نیست. نه، حق القصاص، حق الجنایه اونجایی که خود تن گیره. یه وقت آدم ضامن است، یه وقت انسان کفیله. در زمانت اگه کسی گرفتار زمان شد ذمه‌اش بدهکاره، اما وقتی کفیل شد تنش بدهکاره. اگر اون طرف نیامد این باید بره زندان، که بدهکار حق مالک نیست که. پس حق دو جوره، یه وقتی خود انسان گیره، بله چنین حقی رو نمیتواند بخرد، بلکه اتحاد سلطان و مسلط علیه میشود. نظیر حق الجنایی، حق القصاص که خود بدن گیره. یه وقتی نه ذمه گیره، حق تألیف کسی، حق کشف کسی، حق ابتکار کسی، نوع آوری کسی دیگری غصب کرده، الان این حق به ذمه اوست، بدهکاره، این حق رو میخره. این دیگه اتحاد سلطان و مسلط و علیه لازم نمیاد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی فرمودن. خب این هم دو مطلب. سوم، حالا که اون رساله برای مشرام دوستان حتما این رو ملاحظه فرمایید، با بحثایی که در روز هست، یعنی شما وقتی این سوالات رو عرض میکنید میبینید که تنها کسی که به چیزی که باید عهده‌دار این باشد فقه هست، یک، و از او هم کاملا برمیآید، دو، که هر سوال روز به بروزی را جواب بدهد. برای اینکه هر ابزار همینه دیگه، اون تو اجتهاد میطلبد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، فبود این خطوط کلی هست. و یک دیگه، شما از خودتون هیچی نداری، خطوط کلی رو که خدا گفته، فهمم که او به شما داده، دلمایرم که او به شما داده، هیچ حجتی ندارید پیش خدا. دیگه نمیتونید بگید من خودم کشف کردم، اینه جز تجربه بشریه، مدیریت بشریه، تدبیر بشریه. این یه دعای ربوبیتیه خلاصه. خب بشری که والله اخرجکم من اموت بطون اماتکم لا تعلمون شیئا، بعد این همه سرمایه ها را قرآن بگد خدا بوداد، بعد بشر بگد من خودم کشف کردم فهمیدم، دین به من نگفته. این قارونی فکر کردنه. من قارونم غیر از این میگو، گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشتم پیدا کردم. این خیال میکنه که خودش زحمت کشته پیدا کرده، خودت همون بودی که بالله و اخرج کن به بطون و مات کن را تعلمون شیعا. این نکره در سیاق نفت میگه هیچی نمیدونستی و علم الانسان ما لم یعلم. حالا فالهمها فجورها و تقواها هست و علم الانسان ما لم یعلم هست. خب این سرمایه رو داده، این فهم داده، این فهم حجت خداست. یه وقت به صورت صحیح زراره و صحیح محمد مسلم با ما حرف میزنن، یه وقتی با برهان عقلی فهم میزنن، با فهم حرف میزنن، همه میشه دین. منتها صحیح زراره رجال میخواد، درایه میخواد، چند سال درس میخواد، فهمم چند سال درس میخواد تا آدم بدونه برهان چیه، کلی چیه، ذاتی چیه، دائمی چیه، ضروری چیه، صادق چیه، کاذب چیه، تا بشه بفهمد. اگه فهمید حجت خدا رو دارد. اونجا اگر حدیث خوب گیرش آمده حجت خدا رو دارد دیگه. اگر بگوید تجاره بشری، سرمایه بشری، پیشرفت بشری، این افرایت من اتخذ اله و هوا است. بشر همان است که دو گهواره بود، چیزی نداره. این هم مال اوست. پس فردا میگیرن از آدم. به من هم من یورد دلا ارزل الامور لکه لا یعلم بعد علم شیئا. این طور نیست که آدم نسبت خودش داشته باشه که. خب بنابراین میبینید که هر مطلب به روزی رو هم میتوان به فقه برد، یک، هم باید به فقه برد، دو، و هم او عرضه این کار رو دارد، پاسخ به دسته. از ما فقط یه احتزاز میخواد که به حضی الهی که به جز این نخله که قبلا هم اشاره شد، همه معجزات رو دین داره، فقط ما باید دستی تکون بدی. این عالم اینجوره، اونجوری که بدون دست تکون دادن آدم سیر بشه فقط بهشته. همین که اراده کرده سیر بشه، سیر میشه. حالا گاهی با خوردن سیر میشه، گاهی بی خوردن سیر میشه، اما اینجا اونجور نیست. اینجا برو انسان مادر عیسی سلام الله علیه هم باشه، اگر فجاه المخاز الى جزء النخل بود، اگر جزء و درخت پشمرده و شاخه خوش به صورت شاخه سرسبز درآمد و برگ داشت و میوه داشت و میوه فراوان بود، یه تکونی هم میخواد. همون به حضی الیکه به جز این نخله تو ساقت علیکه رو تبنجنی. یا اینی دیگه توقع نداشته باش ما شاخه رو خم بکنیم به دهنت برسه، تو هم باید دستی دراز بکنی، یه تکونی هم تو باید بخوری، وگرنه همه چیز رو بطرفه. این تو نیست که الان بگیم دل پیشرفت کرده رفتن تو اسکاه میر، این فقه عقب مفتاد است. نخیر، فقه پیشا پیش او میره. قبل از اینکه او بره به اسکاه میر، اونجا حکمش معین میکنه. منتها ما باید به حوزی الیکی به جز این نخله تو ساقت علیکی رو توان جنید. خب پس فتح سره در اون بخش حق با شیخ مرحوم شیخ انصاری زمانلری است، نقد سیدن استاد وارد نیست. در این بخش دوم گشت سیدن استاد یه نقد دیگه دارن، ولی فرمایش مرحوم شیخ زمانلری هم تام نیست. خب حالا حقوق ما در خرید و فروش، وقتی حقوق خرید و فروش مشخص بشه، بسیاری از اقسام تجاری یعنی زیر اجاره و صلح و اینها مشخص میشه. اگر یک چیزی مالیت داشت، یک مالیت داشت، دو این مالیت رو شارع مقدس امضا کرد و رو به سکوت، چون اون مواردی رو که شارع مقدس امضا نکرد و رد کرد در مقاصد محرمه در ظرف این دو سه سال مشخص شد که بسیار از موارد است که شارع مقدس تو دهن مردم زد که اینا مال نیست. این بحث دو سه ساله مربوط به مکاسب محرمه همینه دیگه، چیزی که مردم قبول دارن، جامعه قبول داره، بشر قبول داره، ولی خالق بشر میگه اینا مال نیست. از اعیای نجسه گرفته تا ابزار قمار، تا مسائل ربا، تا مسائل حیوانات حرام گوش، تا مسائل مجسم ساختن، مجسمه نه فروش، ساختن مجسمه، ابزار قمار، ابزار آهنگ های لهو و محرم، همه اینا که جز مکاسب محرم بود، همه تو دهنی بود که شاشار مقدس نسبت به مردم ناگاه زده که اینا مال نیست، اینا مالیت ندارد. نه در برابر این کالا میشه مال داد، نه در برابر این کار میشه مال گرفت. اینا حالا اون منطقه ممنوع گذشت، یعنی مکاسب محرمه گذشت، آمدی وارد منطقه باز، منطقه ممنوع نیست، یعنی چیزی مالیت دارد و شارع مقدس هم امضا کرده است اصل مالیت او را، پس اصل مالیت پیش عرف مسلمه و شارع مقدس هم امضا کرده و رو به عدم رد، پس این اندل عرف و شر مال است. این یک یا دو غیر. بعدی این مال قابل تملیک باید باشد، آدم بتونه این رو، این مال رو ملک کسی بکنه، باید بتونه ملک کسی بکنه، چون شما میخواید بفروشی یا اجاره بدید یا سلب کنید، باید ملک دیگری بکنید. بعضی از امورن که مالن ولی شما نمیتونید ملک دیگری بکنید، مثل وقف، یه چیزی باید باشه که شما بتونید ملک دیگری بکنید. این دو. سه، بشه در قبارش چیزی گرفت. یه وقت انسان موظف است ملکی دیگری بکنه، مثل وجوه شرعیه، زکات و امثال ذلک، که مال هست و انسان باید این رو به دیگری بده، اما رایگان باید بده. این عنصر سوم آن است که بعد از احراز این که این شی پیش عرف مال است به شارع رد نکرد، بعد از اینکه ثابت شد این رو میشه به دیگری تملیک کرد، باید ثابت بشه میشه در قبالش چیزی گرفت. اگر این عناصر سگانه داشت، این هم میتواند معوض باشد، هم میتواند عوض. نه اون طوری که بسته انسان فکر بکند که حتما باید عین باشد، و اینکه در المصباح المنیر آمده که نقل العین است یا فلان، او یه گوشه رو معنا کرده، او خبره در استعمال است نه خبیر در وضع. ما تو این لغت شناسی، تو فقه اللغه، تو معرفت اللغه باید مرز ما رو مشخص بکنیم، که وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم برای چی مراجعه میکنیم؟ برای ببینیم که برای چی وضع شده، او که اهل این کار نیست، در چی استعمال شده. بله موارد استعمالش رو مشخص میکنیم. کمن لغویین مثل زمخشری که مورد استعمال حقیقی رو از مجازی جدا کنن، ایشون تو اساس لغه مرز، این دو تا مرز جدا کرده، یعنی سه تا کار کرده: یک، این لفظ کلمه در چی استعمال میشه؟ دو، کجا حقیقته؟ سه، کجا مجازه؟ یه لغوی لغت شناس نظیر زمخشری انگوش شمارن، بقیه خبیر در استعمال. این یه مجتهد می طلبد، ادیب و لغوی که بتواند تشخیص بدهد اینها مورد استعمالش کجاست، موضوعش چیه، حقیقتش کدامه و مزجاتش کدامه، و بره تا اون عصر، بره تا 1600 سال قبل برای اینکه لغت رو بخواد تشخیص. نشد مسائل اصولی حل بکنه، تشابه ازمان از استصحاب قهقرایی اسم مانندان که راهی حلی برای این گونه از موارد مشکوک. خب اگه ما اینا رو احراز کردیم، یعنی معلوم شد این الف مال است، به شعر مقدس رد نکرد، منطق ممنوعه نیست، دو قابل تملیک است، سه میشه در قبال چیز گرفت، رای بخشش رایگان و تملیک رایگان لازم نیست، این هم میتواند مبی قرار بگیرد هم میتواند ثمن. حالا لازم نیست که عین باشد، که این اون مصداق رایج است. پس بنابراین حق اکتشاف یک دارو را، صنعت را در ایستگاه میرایی کسی رفته یه چیز را کشف کرده، اینجا را میتواند بنا به خود سخت بدهد، بعد به مؤسسه دیگر بفروشد، این بین الارض و السما، لازم نیست این باشد. همین که این سه عنصر را داشته باشد، مال باشد، تملیک پذیر باشد، عوض پذیر، در قبالش چیزی باشه کافی است. اجاره هم میشه، بی هم میشه، قهرن صلح و معاملات دیگر هم میپذیرن. خب پس اگر یه چیزی مال نبوجود منطقه ممنوع است، مکاسب محرمه، یعنی بحث دو سه ساله حدودار است، این هیچ. اگر یه چیزی مال بود ولی قابل تملیک نبود، نظیر وقف و امثال ذالک، اونم هیچ. وقف رو گفتن در صورت خراب شدن و امثال ذالک میشه خود. اصل اون جرم وقف رو، اصل وقف رو فروخت رو منافعش میشه برو. و اگر چیزی قابل تملیک بود ولی عوض پذیر نبود، انسان موظف بود این رایگان تملیک بکنه مثل وجوه شرعی، بازم قابل خرید و فروش نیست. یه بیانی از سیدن استاد هست که این ناتمامه، یه بیانی هم از المصباح المنیر نقل شده که اونم ناتمام. یعنی کاشفن منشأ وزر اون واضح اولی که در یه جایی یک کلمه، این کلمه قبلا مهمل بود، یک کسی این ما الان ناچاریم برابر محاوره با این کلمه تازی یا فارسی حرف بزنیم، یه وقت از خودمون اصطلاح جلب بکنیم، خب دست ما رو کسی نبست میتونیم اصطلاح جلب بکنیم، از این تاریخ به بعد با این کلمه رو بر این اصطلاح کردیم، ولی این میشه همه میدونن که ما الان که وقتی میگیم اینه. اما یه وقتی میخوایم از محاوره قبلی کمک بگیریم، با مردم هم برابر محاوره قبلی حرف بزنیم، خب اینا که تابع قرارداد ما نیستن، که تابع قرارداد اولین، اون اولین کس یا گروهی که آمده این لفظ را وضع کرده برای این معنی وضع کرده، شما یا این لفظ را بکار نبر، یک، یا این لفظ رو به عنوان مشترک لفظی برای معنای دیگر وضع بکن، به جهانیان اعلام بکن که من وقتی این لفظ میگم این لفظ بی معناست، برای خود لغتنامه بنویس، دو، یا اگر نه این کارو کردی نه اون کارو کردی، برابر محاوره یه عرب ابن قحطان مثلا داره حرف میزنی، خب همون رو به کار ببر، چیری حرف خودتی میزنی از دیگری مایه میگیری، این که میشه فریب. یا اصلا اول بگو آقا ما داریم اصطلاح جلب میکنیم، لغتنامه ما اینه، با این کلمه در حرف میزنیم، این کار آسونیه، اما مخاطبانت باید بدونن که این کلمه که میگی یعنی چی، بدونن که هیچ کار بکنی و از دیگری کنار سفره دیگری میشینی حرف خودت میزنی، این میشه فریب. لغوی اینا که لغت میمیسن مراجعه میکنن با مردم، میبینن مردم وقتی این کلمات رو میگن چه در چی استعمال میکنن، همین این اقرب الموارد میگه ما برای اینکه لغتمون کارایی داشته باشه رفتیم تو متن این قبائل و حیها و قبیله ها، اینایی که هیچ مرز مشترکی با کشورهای فارسی و ترکی و بالاخره عجم ندارن، ما سعی کردیم در لغت نویسی از این حاشیه نشینان اقلیمی، شهرهایی که با کشورهای دیگر رفت آمد دارن، روستاهایی که نزدیک مرزن، اونجا اصلا نریم، رفتیم تو متن بادیه عرب میشیم که اونا شد در عمری همسایه های ترک و اینها رو ندیدن، مدت ها اونجا بودیم و کلماتون شدیم و یادداشت کردیم. این تا یه تر لغت نویسی. یه تر لغت نویسی هم نظیر قاموس و این هاست که خب خیلی از کلمات دخیل هم توشه. گاهی میگن دخیل، گاهی نمیگن. تا رسیده به المنجد که با لغت های دخیل فراوانی هم داره خودش هم میگه این دخیله. خب اگر کسی به کتاب لغت مراجعه میکنه، لغوی خبیر در استعمال است، نه خبیر در وضع. شما خبیر در وضع خیلی کم دارید. خودتون باید اجتهاد کنید و تشخیص بدید که موضوعش اینه. او مورد استعمال رو ذکر میکنه، اما حقیقت است یا مجاز، این کار هر کسی نیست. خب حالا در المصباح المنیر اینا آمده که به نقل عین است به عوض، یا نقل مال است به مال. اشکالی که بر المصباح المنیر هست این است که ما در حقیقت نقل مال به مال بی هست، ولی همه بی این نیست. ممکن است یک جای بی باشد و نقل نباشد. اینم از یه امر بدیهی کمک گرفته می شود و اون است که کلی فروشی، سرف فروشی در قبال نسی خریدن این از دیر زمان بود. این تو نیست که سلف فروشی و ذمه فروشی تازه در آمده باشد، که کشاورزان از دیر زمان محصول خودشون رو گاه زودتر می فروختن، می گفتن موقع پاییز اول خرمن ما به شما این مقدار گندم یا این مقدار برنج یا جو به شما می دیم. این سلف فروشی عبارت از کلی فروشی است. کلی فروشی یعنی چی؟ کلی فروشی یعنی تملیک کلی، نه نقل کلی من ذمتن الى ذمتن. مگر این کشاورز فعلا در ذمهش کلی هست، اون مالک این کلی هست که این کلی مملوک را منتقل بکند به خریدار، یعنی تملیک ابتدایی است. از همون اول میگوید من یک تن گندم تملیک میکنم به شما که اول پاییز بپردازم به این مبلغ. ما قدرت تملیک دارد اعتباراً. اگه یه وقتی کشاورز نباشه اعتبار عرف و قرار نیست، یا کشاورز هست اما چند برابر زمینش داره میفروشه، چنین چیزی هم اعتبار و قرایی نداره. اما یه کشاورز رایجی است، این مقدار گندم یا برنج یا مثال ذره که مرتب داره، هر سال هم داره، اعتبار و غلایی هم هست. در این گونه از موارد این آقای کشاورز میگوید من این مقدار انگور را به شما فروختم، پاییزم تحویلتون میدم. این در حوزه اسلامی هست، غیر اسلامی هست، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، در همه این چهار محور هست. این قرائز اوغلاست، ارتکاز اوغلاست، از هر کسی هم نمیخرن، حرف هر کسی هم نافذ نیست. یک کسی که کشاورزی نداره که ازش نمیخرن، یک کسی که کشاورزیش به این اندازه نمیرسه هم ازش نمیخرن. یک کشاورز متعارف معمول قبل از اسلام این کارو میکرد، بعد از اسلام این کارو میکنه، الان در حوزه اسلامی هم کارو میکنن، حوزه غیر اسلامی هم کارو میکنن. یعنی بنای اوغلا، قرائز و ارتکازات اوغلا اینه. به شارم رد نکردی رو. پس تملیک مال در حقیقت بی کافی است، نه نقل المال. چیزی الان تو ذمه‌اش نیست که بخواد منتقل کنه. که اگر یه وقتی در المصباح المنیر امثال ذلک آمده که بی نقل مال است، این سخن حق است اما فل جمله نه بل جمله، یعنی موجب جزئی است نه موجب کلیه. این یقیناً بی هست اما همه بی این نیست. همین که اون سه عنصر باشد، یعنی شی مال باشد، تملیک پذیر باشد، عوض پذیر باشد، این کافی است برای بی. ولو انسان در ذمه خود، یه وقت هست که از ذمه به ذمه منتقل میکند، مثل بدهکاری، مثل طلبکاری که چیزی رو طلب دارد، در ذمه کسی طلب دارد، همین مالی را که همین یک تن گندمی را که در ذمه زی طلب دارد، این رو به دیگری منتقل میکند. این نقل مال مستقر در ذمه زی دست به امر. این یه جور، یه وقت از تملیک ابتدایی است نه نقل. این هم حقیقت بیعه دیگه. ما در همه امور نظری رو باید از بدیهی بگیریم. این برای ما بدیهیه، یعنی همه مردم در این کار میکنن و شارع هم رد نکرده، منطقه ممنوع هم نیست، خب میشه بی. این دقت که دیگه تو کتاب لغت نیست، این کار فقیه نقل لغوی. لغوی میگه وقتی خریدم پروختم امثال زال که همینه دیگه. خب پس در و این چه معوض باشد چه عوض باشد هر دو قسمتش کافی است. یعنی بله نکی واضح بوده. ما نمیخوام بحث تاریخی رو حل کنیم که ما بله بحث تاریخی نمیخوام کنیم که این یه عربه قهدان بود یا زید بود، که ما بحث تاریخی نداریم، که بحث لغوی داریم. این لغوی ها فقط برای ما میگن این استعمال شده. ما طبق اون 3-4 علامتی که در اصول مشخص کرده که تبادر هست، صحت سلب هست، حقیقت مجاز هست، کذا و کذا، با این راهای فنی میفهمیم که چی حقیقت چی مجاز، وگرنه با مراجعه به عقرب و قاموس که کسی حقیقت نمیفهمه. اگه با اون با مراجعه حل میشد که بحث علمای اصول سعی ها مشکول لازم نبود. این گفتن اعتراض هست، بعضی ها به بعضی برمیگرد، البته صحت سلب هست، اعتراض هست، حقیقت صحت حمل هست و تمادر هست، اینا رو اصولیین بزرگواران سعیش و مشکور این رنج تحمل کردن. اینا خبیرن، نه قاموس فیروزآبادی. او خبیر در استعمال است، نه خبیر در حقیقت مجاز. اینا فنانن، گفتن راهش اینه، با این 3-4 راه مجتهدانه بررسی کن ببین که کدوم حقیقت کدوم مجازه. بله خب اون مثل زمخشری میخواد تنسیس اهل لغت. اگر زمخشری شد که لغت شناس شد، بله اینا هم گفتن که این حقیقت است، این مجازه. این اساس کتاب اساس زمخشری بر همین اساس تدوین شده. اما شما این المنجدی که نگاه میکنید، از المنجد که یک کتاب ضعیفی است، البته یک کتابی نیست که یک محقق و پژوهشگر به اکتفا بکنه، این کتاب دم دستی است برای اینکه لغت‌های ابتدایی رو دست می‌داره. شما اگه به کتاب لغتی مثلا قابل اعتمادی مثل عقرب و مانند و مراجعه بکنید، این فعل جمله مشخص می‌کنه که مورد استعمالش چیه. اگر خودش نظیر زمخشری برای شما تصریح کرد که لغوی این معنی اولیه اوکس موزوله اونس بعداً انسان شده، به عنوان کارشناس حرفش قبول. اگه کارشناس امین بود حرفش قبوله. دیگه از سخن از برای بیانی نیست تا ما بگیم دو تا شاهد عادل باید شهادت بدن. به عنوان کارشناس سخنش قبول. اگر این کار نکرده، فقط گفته این کلمه به این معناست، یعنی در این استعمال شده، این دیگه اون تلاش و کوشش علمای بزرگ اصول لازم است که ما با استفاده از این راه های حقیقتیاب و مجازیاب بفهمیم چه حقیقتش مجاز. اما اگر نیافتیم نه. وقتی ما مراجعه میکنیم به مسئله بی، از تاریخ هم کمک میگیریم، میبینیم خرید و فروش در این عناصر چهارگانه، یعنی قبل الاسلام، بعد الاسلام، بین مسلمین به غیر مسلمین، این کل فروشی رواج دارد. معلوم شد نقل نیست، فقط تملیک چیزی که مالیت دارد در قبالش میتوان چیزی گرفت، این میشه بی. خب اما اون فرمایشات دیگری که مثل دیگر وقت میگذرد که سیدن استاد داشت شد داره تمام باشد. الحمدلله.